بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت بود و اینکه آیا غیبت اشتباه کردیم غنا بله بحث در غنا بود و این که چون بحث بعدیمون بحث غیبته بحث در غنا بود و این که غنا حرام آیا غنا حرام مطلقا یا حرام فی الجمله؟ حرمت غنا و حکم تکلیفی غنا، آیا این حرمت تکلیفی مطلقاست یعنی هیچ استثنایی نداره؟ در عروسی هم حرامه، نساء للنساء هم حرامه، به هر صورت مطلقا حرامه، حتی اون نقاره هایی که در مشهد مقدس هم میزنن اونم حرامه. آیا مطلقا حرامه یا اینکه فی الجمله حرام است؟ برای روشن شدن این بحث که این دو نظریه در مقابل هم مطرح شده که غنا مطلقا حرام است یا فی الجمله حرامه، باید ادله حرمت غنا رو بحث کنیم و روایات و آیاتی که در این زمینه وارد شده مورد بحث واقع بشه. یه دقتی ابتدای قضیه داشته باشید و اون دقت این است که اصولا در بحث غنا دو دسته روایات هست. یک دسته روایاتی است که نسبت به غنا وارد شده، المغنیه ملعونتون، کلیه، هیچ قیدی نداره، هیچ مقید به قیدی نیست، مغنیه ملعونتون، یا بیت الغناء، خانه‌ای که درش غنا خونده میشه ملائکه داخل اون خانه نمی شود. یا شبیه این روایات که کلی غنا رو دربارش روایت وارد شده که غنا درست نیست، صحیح نیست، بدون هیچ قیدی، هیچ قیدی هم نداره. این یه دست روایاته که اون کسانی که نظرشون این است که الغنا مطلقا حرامه به این دست روایات تمسک میکنن، میگن این دست از روایات روایات کمی هم نیست، چندین روایته که اینها بدون قید غنا رو حرام میدونن. خب و دیدید که در کلمات بزرگان چه مقدار راجع به حرمت غنا صحبت شده بود. حالا ما در رابطه با این روایات چی کار باید بکنیم؟ آیا غنا رو مطلقا حرام بدانیم یا نه غنایی خاصی رو حرام بدانیم؟ برای روشن شدن جواب از این نظریه باید بگوییم که خب ائمه علیهم السلام غنا رو حرام دانستند. حالا غنا چیه؟ غنا از نظر مفهوم چه مفهومیه؟ معناش چیه؟ باید مراجعه کنیم به عرف اون زمان که عرف اون زمان غنا رو چگونه معنا میکنه. وقتی شما مراجعه کردید به عرف اون زمان که راهی ما نداریم برای به دست آوردن عرف زمان امام صادق علیه السلام جز این که به کتب لغت قدیم، لغویینی که قدیمی ترین هستند، اونها برای ما معنا کنند، به کتب قدمای لغت که مراجعه می کنیم ببینیم غنا رو که معنا کردن گفتن که هو صوت المطره. خب صوت مطره یعنی چه؟ صوت خب معناش معلومه، یعنی صدا. بله؟ حالا صدا از صوت المطرب، صوت الانسان که مطرب باشه. این در لغت در اکثر کتب لغویین اینطور آمده. حالا از صوت المطرب این هست، صوت لهوی هست و این مرجع که ترجیح درش باشه که این دیگه مربوط به انسانه. صوت ترجیح که آمدن گفتن معلوم میشه که مال انسانه. بله به عنوان غنا مثلا نیست، اون به عنوان موسیقیه مثلا، شاید اگر بخوان داخل در موسیقیش بکنن با آلات موسیقیه. در هر صورت بعد خب شما میگید صوت معناش چیه، مطرب معناش چیه؟ باز به خود همون کتب لغت مراجعه میکنید ببینید صوت مطرب یعنی چی. خود لغت اومده معنا کرده صوت المطرب یعنی صوت یوجب خفت یعتر الانسان، یه سستی عارض میشه برای انسان، لشدت سرور خفتون یعتر الانسان لشدت سرور. خب خیلی خوشحالی که زیاد بشه، این شدت سرور پیدا بشه، یه سستی پیدا میشه، خفتون تعتر الانسان لشدت سرورن. خب اینم باز لغت خودش اومده معنا کرده. خب همین یه ابهامی در مصادیق برای ما پیدا میشه. خب یه صدای قشنگیست، زیباست، شدت سرور برای انسان میاره، باعث سرور میشه. خفتون یه سستی در بدن انسان احساس میشه، یه سبکی احساس میشه وقتی اون صدا رو گوش میده، یه خفتی حاصل میشه. خفتون تعتر الانسان لشدت سرور. حالا این خفت حاصل شد یا نشد؟ حالا یه صدایی کسی آمد و شروع کرد خوندن و باعث شادی هم شد و سروری هم پیدا شد، اما خفت اون سستی که در لغت آمده این عارض شد یا نشد؟
هر شادی حتی یک سبکباری نسبت انسان حاصل میشه، من این چقدر این؟
خب همین، اینو نمیدونیم. خفتون تعتر الانسان لشدت سرور، این حاصل شد یا نشد؟ این آقا داره میخونه، هم خوششون اومده، میگن احسن، باریک الله، خیلی قشنگه، خیلی خوبه. اما اون خفتون تعتر الانسان لشدت سرور حاصل شد یا نشد؟ اگه یقین دارید حاصل شد، قناست. اگه شک دارید که حاصل شده یا نشده، این حلاله. اگه یقیناً میگید اون خفت برای من حاصل شد، من یه حالت دیگه ای شدم، حالم عوض شده، حالت عادی من عوض شد، خفتون تعتر الانسان لشدت سرور، اون خفت برای من حاصل شد. خب اگر واقعا این حاصل شده، این صدق میکنه که قنا در اینجا برای من حاصل شده. حالا برای شما حاصل شده یا نه من نمیدونم، برای من حاصل شده. هر کسی که براش اون شدت سروری که تعتر الانسان، اون خفت آیا حاصل شد یا حاصل نشد، اگر اون سبکی و اون خفت یقیناً حاصل شده، قنا حاصل شده. اگر شک دارید که حاصل شده یا نه، در اینجا براءت جاری میشه، میگیم نه حلال، اشکالی نداره، تا یقین پیدا بکنید که اون خفتون تعتر الانسان به شدت سرور اون حاصل شده یا نه. بله؟ خب حالا او یه بحث جد دومه که قبلا اشاره کردیم که آیا فعلیت لازمه یا فعلیت لازم نیست. برای هر کسی حاصل میشه، اون مسلم براش حرامه دیگه. اگر اون خفتون تعتر الانسان لشدت سرور برای هر کسی حاصل شد، اون براش حرامه. حالا شما میگید نه، یه عده براشون حاصل نمیشه، یه عده براشون حاصل میشه، اون چطوره؟ خب اون دیگه یه بحث خودش رو داره. خب برای من اصلا اون حالت حاصل نمیشه، برای من فعلیت نداره، شأنیت داره ولی فعلیت نداره. برای بعضیا ایجاد میشه، برای بعضیا ایجاد نمیشه. برای خود خوننده ممکنه ایجاد بشه، ممکنه ایجاد نشه. برای مستمعین، برای بعضی حاصل بشه، حاصل نشه. ما به نظرمون این است که برای هر کسی که حاصل میشه، این قنا برای او حاصله. برای هر کسی هم که حاصل نمیشه، اون قنا نیست برای او. ممکنه یه آدمی باشه خیلی زود براش این خفت حاصل بشه، ممکنه برای یه کسی دیر این خفت حاصل بشه، و برای هر کسی این فعلیت پیدا بشه، این براش حرامه.
این خفت مراتب داره، بالاخره با هر شادی خفتی هست، وقتی که این عامه
بیاد خفت. بله،
میزان مشخص نداره.
درسته، ببینید خفتون دیگه، ما از عالم غیب که خبر نداریم، که ما هستیم و همین الفاظ دیگه. ما میگیم قنا حرامه. بله حرام. قنا چیه؟ خب ببینید خودشون چی فرمودن. خفتون تعتر الانسان لشدت سرور. شدت سرور، آیا شدت سرور هست یا نیست؟ شما ممکنه بگی اصلا شدت سرور نیست، یک کمی خوشش آمده، اما شدتی نداره. شدت در شدتش ممکنه شما مراتب بگید، در سرورش ممکنه چی بگید؟ مراتب بگید. در خفتش هم ممکنه چی؟ مراتب بگید. در کل اینها مراتب داره. خفتون تعتر الانسان لشدت سرور، هر کدومش قابل تردیده، یعنی ممکنه در یه شخصی حاصل بشه در یه شخصی حاصل نشه. شدت سروری نیست، نه حالا بعدکی نیست، اما شدت سروری برای من حاصل نشده. یکی میگه عجب، اصلا من تا حالا یه همچین صدایی رو ندیده بودم، من یه همچین سروری تا حالا پیدا نکرده بودم. خب این یه شدتی براش پیدا میشه، یه کسی براش پیدا نمیشه. اون خفت آیا خودش مراتب داره، سرور خودش مراتب داره، شدت خودش مراتب داره. یه موارد مشکوکه داره، یه موارد متیقنه. موارد متیقنش حرام، موارد مشکوکش جایز. احتیاط هم واضحه، میتونید همه شو احتیاط کنید. همون عرض کردیم دیگه، الان آقا ایشون فرمودن دیگه، گفتیم ما نظرمون این که باید فعلیت داشته باشه، ولی بعضی ها میگن نه، همین که شأنیت داره کفایت میکنه. بله، ما نظرمون اینه، میگم برای هر کسی باید فعلیت داشته باشه. حالا بله، بله نداره دیگه اون خفت. نه ببینید، این یک حالتی دیگه، مثل حالت مستی مثلا فرض کنید. حالا فرض کنید اینم یه حالتی شبیه مستی، حالا در حد مستی نیست، یه خود کمتره، یه مرحله پایینتر از مستیه. آیا این حالت حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ یه شوخی که نداریم، اگه حاصل میشه حرامه، اگه حاصل نمیشه نه حرام نیست. حالا شما میگید یه موقع حاصل میشه یه موقع حاصل نمیشه، همون موقع که حاصل میشه حرامه، اون موقع که حاصل نمیشه حرام میشه. برای زید حاصل میشه، برای امر حاصل نمیشه، و برای اون حرام میشه. خب اون روایت داریم در شراب روایت داریم، اونی که قلیلش مسکره کثیرش مسکره، قلیلش هم حرامه. اون روایت خاص داریم، دلیل خاص داریم در شراب که کثیرش مسکره، یه قطرش مسکر نیست، اون یه قطرش حرامه یا نه؟ بله حرامه، چون روایت میفرماید کثیرش مسکره قلیلش هم حرام. اما در اینجا یه همچین روایتی نداریم که قلیل و کثیرش رو آمده باشن، فقط میگن غنا حرامه. غنا چیه؟ صوت مطربه. صوت مطرب چیه؟ خفتون تعتر الانسان لشدت سرور. مطرب معناش اینه، یعنی هر صدایی که باعث این سستی بدن بشه، بدن سست بشه، یه حالتی پیدا بکنه به خاطر شدت سرور، اون میشه غنا. حالا این حالت در شما پیدا شده یا نشده خودتون میدونید، من نمیتونم به شما بگم که آقا این حالت در شما پیدا شد چون در من پیدا شده. خب نه، میگه من اصلا در این حال بدم اومد از این صدا، اصلا من متنفرم. بعضی از بعضی صداها بدشون میاد، اصلا شدت سروری براشون پیدا نمیشه. بعضی هم اینقدر خوششون میاد از این صدا، میگن من خیلی خوشم آمد، کیف کردم. افراد با هم متفاوتن. این خفتون تعتر الانسان لشدت سرور برای هر کسی ممکنه متفاوت باشه. حالا برای اجازه بدید بخونیم یه خورده ای روایات رو بیاییم بررسی کنیم. یکی از اون روایات اینه، در صفحه 410 سطر عرض کنم ششم هفتم ببینید، و منها انهم ان سهل ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ابن فضال ان سعید ابن محمد تاتری، که سند همه این روایات رو ما در ذیل همه رو بررسی کردیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن بیع الجوار المقنیات، خرید و فروش جاریه مقنیه، یه جاریهی که قنا میخونه. فقال شراؤهنه و بیعهنه حرامون و تعلیمهنه کفرون و استماعهنه نفاق. مرحوم سید علی طباطبایی آمده به این روایت هم استدلال کرده که پس قنا حرامه، جاریه مقنیه خرید و فروشش هم حرامه، پس استماعش هم حرامه. نا استماعهنه نفاق، تعلیمهنه کفر، بیع همه چیش حرامه، بیع شراش. جاریه مقنیه، حالا جاریه مقنیه چجوری میخونه؟ معناش چیه؟ معناشو باید برید در لغت پیدا کنید. صوت مطرب، صوت مطرب چیه؟ صوت مطرب اون صوتیست که موجب خفتون تعتر الانسان لشدت سرور. لذا ما بعد از این در صفحه 411 آمدیم گفتیم اقول الروایات و دال على حرمت القناع بعضها صحیحت و سند و دلاله، که سند و دلالتشون هم صحیحه، همین روایت هم سندش صحیحه. فتدل على حرمت القناع ولكن المراد من القناع في زمان الائمه یعلم به مراجعت کتب لغه و فیها قید و طرب. در کتب لغت قید مطرب داریم و معنی طرب و مراتبه متفاوته. آیا طرب حاصل شده یا حاصل نشده؟ برای بعضی ممکنه حاصل بشه، برای بعضی حاصل نشه. فما هو المتیقن من القناع المطرب فهو حرام و الا فلا. و هازا یوافق مع القول الثانی که قول دومه. دلیل دوم اجماعی است که این اجماع هم درست نیست، چون اقوال زیادی در این مسئله هست. القول الثانی حرمت القناع فی الجمله، مهم اینه. قول دومه، قول دوم یه قناع حرامه اما فی الجمله حرامه نه مطلقا. قول اول میگفت قناع مطلقا حرامه، ولی قول دوم میگه نه فی الجمله حرامه، در بعضی جاها حرامه در بعضی جاها هم حلاله. در اینجا استدلالاتشون رو خوب دقت کنید. دلایلی که میارن برای حرمت قناع دلایلی است که یه خورده قید داره، یعنی قناع رو مطلقا حرام نمی کنه. یه مقداری پیداست که یه قیدهایی داره. یکیش این آیه شریفه است، فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اجتناب کنید پلیدی رو از بت‌ها، واجتنبوا قول الزور. روایات آمدن گفتن قول زور، زور یعنی چی؟ یعنی باطل. در لغت زور یعنی باطل، از قول باطل دوری کنید. بعد در روایات آمدن معنا کردن قول زور ای القناع. چند تا روایت داریم، قول زور یعنی قناع. قول زور معناش چیه؟ یعنی قول باطل. روایات آمدن گفتن قول زور یعنی قنا. خب حالا شما بگید قنا کیفیت یا مضمونه؟ صفت کیفیت یا صفت مضمونه؟ طریقه خوندنه که قنا میشه یا محتوای کلامه که قنا میشه؟ کدومه؟ اگه محتوا باطل باشه یه حرف مزخرفی داره میزنه، این قناست؟ الان ترامپ این همه حرفای مزخرف زده، این قناست؟ هر قول باطلی رو میتونید بگید قناست؟ نه. قول زور یعنی قول باطل، اما قول باطل همش قنا نیست که. سوال اینه آیا غنا صفت کیفیت طریقه خوندنه که غنا میشه، یا اینکه محتواش اگر باطل باشه غنا میشه؟ دعوا از همینجا شروع شد. قول زور یعنی قول باطل. قول باطل یعنی چی؟ یعنی محتواش چی باشه؟ محتواش باطل باشه. غنا تفسیر شده قول زور به غنا. خب غنا محتواش باطله یا کیفیتش باطله؟ از همین جا این اختلاف پیش آمده که آیا در غنا اونی که باطل هست کیفیت خوندنه، چهچهه میزنه و یه حالتی میخونه، اون کیفیتشه. محتواش ممکنه خیلی عرفانی باشه، خیلی توحیدی باشه، خیلی محتوای خوبی باشه. به محتوا کار دارید یا به کیفیت کار دارید؟ ظاهر آیه شریفه قول از زور وجتنبو قول از زور، قول باطل رو ازش دوری کنید. ائمه آمدن فرمودن یکی از مصادیقش غناست. غنا قول باطله. خب همین ببینید، قول زور بالاخره قول باطله. معنای زور در لغت یعنی چی؟ یعنی باطل. خب حالا سوال اینه، غنا قول باطله؟ از مصادیق قول باطله؟ زور یعنی انحرافی، انحراف. خب اون چی که باعث انحراف است، بیایم اینطور بگیم، بگیم اون چی که باعث انحراف می شود اون زوره. قول زور یعنی قولی که باعث انحرافه. این غنا. انحراف انسان دو جوره، یه موقعی از محتوا میشه، یه موقعی از چی میشه؟ از کیفیت میشه. یعنی ممکنه یه کسی شعری بخونه که محتواش انسان رو منحرف کنه، ممکنه کسی شعری بخونه که محتواش منحرف نمی کنه ولی طریقه خوندنش باعث انحراف میشه. خب حالا بله، در خارج غناهای در اون زمان هم محتواش شاید باطل بوده، هم کیفیتش باطل بوده، هر دوش باطل بوده. خب اون دیگه قدر متیقنشه. اما بحث سر اینه که آیا اگر یکیش بود، یعنی محتوا خوب بود ولی طریقش طریقه باطلی بود، آیا اونم این قول زور برای صدق میکنه، غنا برای صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ لذا شما ببینید در اینجا الاشکالو، بله در همین وسط صفحه 411، صفحه 411 وسط صفحه، تبیین الآیه، قال المحقق الخویی منه الغنا للروایات. از همین قول زور غناست، چون روایت داریم، للروایات الوارده فی تطبیقه علی، که غنا رو تطبیق کردن بر قول زور، گفتن قول زور و منها الغنا، منها الغنا. بعد اشکالی که در اینجا شده، الاشکالو اشکالی است که آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، ایشون اومده به این استدلال اشکال کرده، میفرماد از زور فی اللغت هو الانحراف و ظاهر الآیه ان الزور صفت الچی؟ صفت المضمون، یعنی محتواش باطل باشه. و الغنا صفت لکیفیت الکلام، غنا مربوط به محتوا نیست، مربوط به کیفیت. آیه شریفه محتوا رو کار داره، وجتنبو قول الزور یعنی محتواش باطل باشه. غنا کاری به محتوا نداره، کیفیتش یه کیفیت خاصه. پس زور صفت المضمون و الغنا صفت لکیفیت الکلام و ان الاستدلال بهی علا حرمت الغناء بعید جدن. آیت الله سبحانی می فرماید به این آیه شریفه ما بیاییم بر حرمت غنا وجتن بو قول از زور یعنی غنا، این خیلی بعیده. الا ان یثبت ان الغنا انحراف عن الحق، مگر اینطور توجیه کنید بگید غنا انحراف از حق، زور یعنی انحراف از حق. انحراف از حقم دو جور حاصل میشه، گاهی به مضمون حاصل میشه، گاهی به کیفیت حاصل میشه. و حین ازن لا یحتاج الى الاستدلال بالآیه. انحراف هر جا که انحراف باشه این حرامه دیگه، آیه شریفه نمیخواد. هر جا که باعث انحراف انسان بشه اون حرامه. مضمونش خوبه ولی کیفیتش باعث انحرافه. خب دیگه حالا همینه دیگه، ببینید نعم فسرت هذه الآیه بالغناء في الروايات. خود آیت الله سبحانی میفرماد البته در روایات همین آیه رو به غناء آمدن تفسیر کردن، ولیکن تفسیر الامام علیه السلام و تطبیقها علی الغناء یدل علی انه من بطون الآیات التي لا يعلمها الا من نزل القرآن في بيوتهم. آیت الله سبحانی میفرماید اینجا جزء بطن آیه است که ما قول زور رو به غنا معنا کنیم، چون زور معناش اینه که مضمونش باطل باشه. وجتنبوا قول الزور یعنی مضمون باطل باشه. غنا کاری به مضمون نداره، مربوط به کیفیت خوندنه، چجوری داره میخونه، با چه حالتی داره میخونه. ما به نظرمون میاد فرمایش آیت الله سبحانی با اینکه فرمایش درستیه، اما بعد از این که روایات وارد شده که وجتنی بو قول از زور منحل غنا، غنا هم قول زوره. حالا هرچی وقتی روایت وارد شده این اشکال درستی نیست، با اینکه اشکال صحیحیه، اشکال خوبیه که آیت الله سبحانی فرمودن، ولی ما چیکار کنیم وقتی روایت وارد شده؟ نه یک روایت، چندین روایت وارد شده که وجتنی بو قول از زور منحل غنا، غنا هم از جز به قول زوره. حالا به هر دلیل این نه، حالا معارض نداریم. خب حالا او استثناها به جای خودش. بله اصل این عرض کنم بر این که مطلب در اینجا آمده، لذا ما بعد از فرمایش آیت الله سبحانی نوشتیم اقول بعد تطبیق روایات و بیان بعض المصادیق لا وجه للمناقشه في الاستدلال. با اینکه فرمایش آیت الله سبحانی خیلی فرمایش خوبیه، اما وقتی روایت آمده گفته قول زور غنا هم هست، غنا هم از مصادیق قول زوره، بالاخره باید وجتنبو، باید اجتناب کرد. وجتنبو قول از زور یعنی از غنا اجتناب کنید. حالا شما میگید این غنا مضمون کیفیت هرچی، وقتی غنا جز به مصادیق قول زور شمرده شده طبق روایات، پس اجتناب لازمه از غنا. ببینید ما یه موقع میخواییم به امام صادق اشکال بکنیم که نمیخواییم اشکال کنیم، درسته یا نه؟ امام وقتی میفرماد وجتنبوا قول الزور و منه الغنا، شما چی میفرمایید؟ نه حالا به غنا، ایشون میفرماد غنا جزء قول زوره، درسته. غنا چیه؟ در لغت چیه؟ معنا کردن. شما وظیفتون چی میشه؟ اجتناب از غنا میشه. حالا شما بگید غنا محتواییه، نمیدونم، شاید، ولی یقینا نمیتونم بگم، چون زور یعنی انحراف. خب اینم خودش یه نوع انحرافیه. ممکنه انحراف از محتوا باشه، ممکنه انحراف از کیفیت باشه. حالا در هر صورت دلیل قاطعی نمیشه، ممکنه یه احتمالی بدید شما. رضا احتمالشون خیلی ها دادن دیگه، خیلی بعضی آمدن گفتن محتوا، اما خب دلیل قاطعی برش نیست، چون روایه آیه میفرماد بچتنی به قول از زور، امام صادق میفرماد قول زور یکیش قناست. خب قنا جز به قول زور، یعنی باید اجتناب بشه. خب قنا چیه؟ صوت مطربه. صوت مطرب هم که هم معناش رو معنا کردن. لذا ما چیکار کنیم الان؟ ما الان دستمون بسته است، ما نمیتونیم در مقابل روایات چیز دیگه ای بگیم. میگیم بالاخره قول زور تفسیر شده به غنا، غنا باید اجتناب بشه. حالا غنا چیه؟ باید از لغت ببینیم غنا چیه. شما میگید حتما مضمونه، نه میگید حتمی نداره، ممکنه مضمون باشه، ممکنه کیفیت باشه. لذا حالا روایت دیگر، آیه دیگر، صفحه 412، و منها قوله تعالی و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب این آیه شریفه ای که از مردم کسانی هستند که لهو الحدیث رو اشتراع میکنن، لیضل عن سبیل الله، مربوط به محتواست یا مربوط به کیفیت؟ اینم مربوط به محتواست. لیضل عن سبیل الله. لذا در بعضی از کلمات بزرگان هست که اون قنای حرامی که مضل عن سبیل الله باشه، یعنی ارشاد رو از راه خدا دور میکنه. اما اگر فرض کنید یه محتوای عرفانی داره که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، این جزء مصادیقش نیست. حالا اینم مورد استدلال واقع شده، روایاتی وارد شده که لهو الحدیث که لیضل عن سبیل الله، لهو الحدیث منظور قناست. خب وقتی روایت میگه لهو الحدیث منظور قناست، ما چیکار کنیم؟ پس این میشه جزء مصادیق لهو الحدیث. خب این این آیه شریفه هم مورد استدلال علما واقع شده. حالا اشکالاتی هم در اینجا مطرحه که لهو الحدیث چجور تفسیر شده به قنا و اضافه صفت بر موصوف معناش چیه؟ انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.